الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين. در این عقص عربون، حکم عقص عربون آیا جایز هست یا جایز نیست؟ دلیل اولی که به او استدلال شده برای عدم جواز عقص عربون صحیحه حلوی بود. دلیل دومی که به او استدلال شده برای حرمت عقص عربون روایت وهب ابن وهب که در باب 28 از ابواب احکام عقود حدیث یک اون باب، کلینی از عده، از احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد براوی، عن ابیه محمد ابن خالد، عن وهب، عن ابی عبدالله علیه السلام، قال کان امیر المومنی علیه السلام یقول لا یجوز العربون الا ان یکون نقدن من السمن. تقریب استدلال برای مدعا اینه که تو مدعا این بود که عربون به عنوان فرضایی که برای عربون داشت، یه فرض این بود که عربون به عنوان جزء من السمن باشه، به عنوان جزء من السمن باشه و یه فرضی بود به عنوان جزء من السمن باشه ولی با همون خصوصیت با قولی که اگر شخص خواست پس بکنه، مشتری خواست پس بکنه، این مقدار از سمن را باید ازش رفعیت بکنه، پیش بایه بمونه و اگر بایه خواست پس بکنه، او باید به همین اندازه، به مقدار عربون به مشتری بده. این در فرضی که جزء من الثمن هست. این فرضی که جزء من الثمن هم نباشه اینه که بله این مالی را قرار بدن برای اینکه حق پس داشته باشه طرف مقابل، اون کسی که دهنده این ماله حق پس داشته باشه، عوض در حقیقت حق الفس قرار بگیره. خب این با توجه به اینکه مورد بحث هر دو شقه هست، هم جایی که در حقیقت این واقعولی از باب عقض جزء من الثمن باشه و هم در جایی که واقعولی از باب عقض جزء من الثمن نباشه بلکه از ابتدا این رو برای حق پس قرار بدن، مورد بحث هر دو قسمت هست. حالا این روایت دلالت بر دلالت بر عدم جواز در یک قسمت میکنه یا اینکه دلالت بر عدم جواز در هر دو قسمت میکنه. اینکه در بحث به تقریبی که در فقه العقود اومده، خب این ما الفاظ این روایت رو که نگاه بکنیم، از این روایت استفاده میشه که عربون فقط به عنوان جزء الثمن میتونه قرار بگیره. معناش اینه که در معامله اگر عربون در مقابل حق فس قرار بگیره، این دیگه مشروعیت نداره. لا یکون، عنوان روایت اینه که لا یجوز العربون الا ان یکون نقدا من الثمن. عربون جائز نیست مگر اینکه به عنوان جزی از ثمن قرار بگیره. پس بحث به مدلول ابتدایی این روایت نفی میکنه قرار گرفتن عربون را در مقابل فسق، در مقابل حق فسق. ولی در عین حال این روایت در بحث به اونجا که در فقه العقود هست، این روایت دلالت میکنه بر این که حتی در جایی که عربون به عنوان جزء الثمن قرار داده شده، ولی در کنار این به عنوان عوض فصل هم قرار گرفته، شرط شده باشه که اگر کسی خواست فصل بکنه، اگر مشتری خواست فصل بکنه، باید این عربون از این مقدار رفعیت بکنه. این حالت را هم میشه از روایت استفاده کرد، حرمت و عدم جواز این حالت را میشه از روایت استفاده کرد، چون در این حالت ولو در اصل قرارداد بی این عربون جزء من الثمن قرار گرفته، ولی جزء من الثمنی قرار گرفته که در نهایت به عنوان مقابل فصل از او استفاده شده. این که روایت علی تقدیر صدور دلالت داره بر این که بیع العربون یا استفاده از عربون لا یجوز و الا به نحوی که جزء من الثمن باشه، این دلالت میکنه بر این که در این مورد هم ممنوع هست، به خاطر این که اگر این مورد را نگیم و اکتفا بکنیم به اون مدلول مطابقی، که ان مفاد روایت این میشه که از ابتدا اگر جزء عربون در مقابل حق فصل باشد جائز نیست، اختصاص به این میده. به این عرفی نیست، به خاطر اینکه یعنی عرفی نیست، با مناسبات عرفیه با مناسبات عقلائیه تناسب نداره. اینکه بگیم عربون نباید در مقابل فصل قرار بگیره، فقط در جایی که جزء من الثمن نشد در مقابل جزء الفصل، در مقابل حق الفصل قرار نگیره، اما اون جایی که جزء من الثمن شد هم، اون جایی که جزء من الثمن شد اونجا دیگه عیب نداره، در مقابل حق فصل قرار بگیره، خسارت ببینه، اون طالب فصل خسارت ببینه به خاطر از جهت عربون، این مشکلی نداشته باشه، این با مناسبات عرفیه سازگاری نداره. روی این حساب بله، دست به مدلول ابتدایی ولو این روایت نفی میکنه قرار گرفتن عربون را به عنوان مقابل حق الفصل، در مقابل جایی که بعض الثمن هست، ولو مدلول ابتدایی اینه، ولی در نهایت از این روایت میشه استفاده کرد که نه، حتی در جایی که جزء الثمن هم بود ولی خاصیت واقعی در او وجود داره، اونجا هم ممنوع. این تقریب استدلال به این روایت برای مدعا. منتها اشکالی که در استدلال به این روایت وجود داره که این روایت من حیث و سند ضعیفه، چون وهب ابن وهب در مورد او تن وارد شد و شخص ضعیفی، نمیشه روایات او روایات معتبر نیست، ولی از جهت دلالی نسبت به مدعا که بله اینکه عربون به عنوان واقعی نمی شود حساب بشه، در برای هر دو شرط، چه اون جایی که جزء من الثمنه، چه اون جایی که ابتداعا عوض الفصله، برای عدم جواز در هر دو قسمت میشه ازش استفاده کرد. این بله، یعنی فقط اون حالت جزء من الثمن باقی بمونه دیگه، چیزی نقش او در معامله در همون حد جزء من الثمن باشه، نقش عربون در معامله در همون حد باشه، بیش از اون ازش استفاده نشه، نه دیگه نمیشه، دومان فصل نمیشه، در مقابل فصل نمیشه ازش استفاده کرد. اگه بخوایم شرط فصل برای یعنی به عنوان فصل نمیشه دیگه، یعنی اثر واقعی رو نداشته باشه. حالا این تقریب بود. در اون بله رساله مقاله بیع العربون از الاعلام اشکال کردم، البته مثل اینکه این اونه که ما نقل میکنیم از اون قرائات فقهیه نقل میکنیم، ولی مثل اینکه در اون مجله فقه و اینا که بیانیشون هست اونجا اشکال دلالی نمی کنن، اشکال از جهت دلالی قبول کردن، اشکال سندیه، ولی در همون قرائات فقهیه غیر از اشکال سندی اشکال دلالی هم میکنن. اشکال دلالی که به استدلال به این روایت میکنن اینه که این روایت روایت وهب نهایت چیزی را که دلالت میکنه اینه که عربون به عنوان شیء مستقل از ثمن اخذش جائز نیست. اون مقداری که هست اینه که به عنوان جزء ثمن باشه، اما به عنوان شیء مستقل از ثمن بخواهد اخذ بشه، بخوان از او استفاده کنن، این جائز نیست. اونی که روایت دلالت میکنه اینه. اما در جایی که جزء من الثمن هست، جزء من الثمن قرار داده شده ولی در کنار جزء من الثمن با عنوان شرط برای حق الفسخ هم قرار داده شده، اینجا را دیگه روایت دلالت نمیکنه. اینجا در یعنی در کنار جزئیت الثمن خاصیت همون در خاصیت واقعولی هم از او بله خاصیت واقعولی را هم داشته باشه، از این جهت هم از او استفاده شده باشه، روایت این را نفی نمی کنه. اونی که روایت نفی می کنه اینه که سلام علیکم از شما در عربون عقد مستقل نباشه، مورد عقد مستقل نباشه. عربون به عنوان بلکه عربون باید به عنوان جزء ثمن قرار بگیره، نه اینکه در خود عربون یک قرارداد مستقلی پیدا شده باشه. این پس از نظر دلالی هم اون مقداری که روایت دلالت داره بله اینه که به صورت مستقل بدون اینکه جزء من الثمن قرار بدهن بخواهن از عربون استفاده بکنن، اون خاصیت واقعولی رو از او استفاده بکنن، بگه اگه فسخ کردی این مقدار باید بدی، این در مقابل حق الفسخ. این اشکال دلالی در قرائات فقهیه نسبت به استدلال به این روایت هم شده. اون تا به نظر میرسه که این اشکال دلالی تمام نباشه، چون همون تقریبی که در فقه العقول هست میشه اینجور توضیح داد که اونی که از روایت استفاده میشه، روایت دلالت بر او میکنه اینه که عربون، نقش عربون، خاصیت عربون در معامله فقط در حد جزء و ثمن باید بله تعریف شده باشه، به این نه باید عربون در معامله قرار بگیره. و در مواردی که علاوه بر جزء من الثمن این را به عنوان شرط الفسخ هم قرار میدهن، به عنوان شرط الفسخ هم قرار میدن، این مورد در حقیقت چیزی غیر از این که عربون به عنوان جزء ثمن باشه، ولو همون رو هم داشته باشه ولی یه چیز اکثری از اون را داره. روی حساب مفاد روایت نه فقط نفی کون العربون عقدا مستقلا هست، بله این مقدار رو که نفی میکنه، بلکه علاوه بر این رو هم نفی میکنه که از عربون با عنوان شرط حق الفسخ هم در معامله استفاده شده باشه. بله متفاهم از روایت، حالا یا به مناسبت مناسبات و عقلایی که در فقه العقول اومده یا به استظهار از خود الفاظ در روایت اینه که عنوان عربون یعنی بله این عقد العربون ببخشید خود عربون این در معامله نقشش در همین حد جزء من الثمن باید باشه، نه چیزی بیشتر از جزء من الثمن. این بیشتر از جزء من الثمن صادق هست در جایی را که عقد با عنوان عقد مستقل عربون مورد عقد مستقل باشه، یعنی تعویض بشود با حق الفسخ، یا هم جزء من الثمن باشه و هم این خاصیت شرط الفسق هم قرار بگیره. رو این حساب اشکال دلالی در استدلال به این روایت وجود نداره. اشکال عمده اشکال سندیه که منش و سند این روایت تمام نیست. این استدلال، این دلیل دوم برای عدم جواز اقصال عربو. دلیل سومی که به او استدلال شده برای عدم جواز اقصال عربو، استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض هست، که در همون رساله بیع العربون بعض الاعلام این را به عنوان وجه اول برای عدم جواز اقصال عربون ذکر کردم، به این تقریب که در آیه شریفه اومده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب این عنوان عقل معلومه که بر اساس همونی که قبلا هم در استدلال به این آیه شریفه به عنوان دلیل عام برای صحت عقود اونجا مطرح شده، عقل به معنای کنایه از تملک، عقل مال، عقل مال به معنای تملک اموال همدیگه است، عقل مال از دیگری است. خب این در آیه شریفه عقل مال به باطل ممنوع قرار داده شده. بله، استدلال، تقریب استدلال به این آیه بر محل بحث اینه که عنوان باطل یعنی سبب، چیزی که در جایی که سبب خاصی، سبب مشروعی برای گرفتن مال از دیگری وجود نداشته باشه، اون موارد اگر شخص بخواهد مال رو از دیگری بگیره، به اون سبب، به سببی که باطل هست، این ممنوعه و مالک نمیشه. از جهت بله توضیح بیشتر استدلال اینه که عنوان باطل در روایات تطبیق شده بر سرقت، قمار و امثال اینها. خب در اونها در مورد قمار و سرقت و ربا چجور عقص مال از دیگری به سبب سرقت، به سبب قمار، به سبب ربا از مصادیق عقل مال به باطل هست، در محل بحث هم اگر کسی بخواهد این مقداری از مال رو از دیگری بگیره در مقابل فسق، این سبب مشروع حساب نمیشه، سبب باطل هست. آیه هم نهی میکنه از تملک اموال همدیگر به این اسباب باطله. بله اگر دیگری مال را به صورت مجانی هبه بکنه اون حرف دیگه ایه، ولی بخواهد با استناد به یک سبب که اون سبب در حقیقت سببیت ندارد پیش شارع، اون رو ما بخواییم از اون طریق بخواییم مال هم دیگر رو بگیریم، این جزء ممنوعاته. در عربون هم فرض اینه که در این مثلا در معامله 100 میلیونی مثلا 5 میلیون 10 میلیون را به عنوان واقعی قرار میدن، بیانه قرار میدن، این را اگر طرف مقابل بخواهد بگیرد به خاطر اینکه این مشتری بله کنار کشیده از معامله، این میشه از مصادیق عقل مال به باطل دیگه، چون سبب مشروعی در اینجا محقق نشده، تملیک هم تملیک مجانی نبوده. این تقریب استدلال. در اشکال به استدلال به آیه برای مدعا که اقصال حرمت اقصال عربون باشه، ایشون فرمودن که بله استدلال به این آیه تمام نیست، چه مراد از باطل باطل عرفی باشه، چه مراد از باطل باطل شرعی باشه، بر اساس اختلافی که در معنای باطل، در مراد از باطل در آیه شریفه مطرح شده. بعضی گفتن که مقصود از باطل باطل عرفی هست، بعضی گفتن باطل باطل شرعی هست. حالا این خود بحث این که کدوم یک از اینا صحیح هست، این موکول به محلش در قبلا هم بحث شده بود که مقصود باطل در اینجا چیه. ولی حالا اشکال ایشون اینه که باطل در این آیه چه باطل عرفی باشد چه باطل شرعی باشد، این آیه محل بحث را شامل نمی شود. فصل کردن در مقابل عربون، دادن عربون، این را شامل نمیشه. اگه مقصود از منتهای مطلب ایشون اینجا فرمودن که مقصود از باطل باطل یا باطل عرفی هست، اگر ما استثناء را استثنای منقطع بدونیم، یا باطل شرعی هست اگر استثنای متصل باشه و مراد این باشه که بله لا تأكلوا أموالكم بأي سبب من الأسباب غیر از تجارت تراض. اگه باطل شرعی باشه باید استثناء را استثنای متصل بگیریم. حالا اینکه آیا متصل بودن و منقطع بودن استثناء مرتبط به این هست که باطل شرعی باشه، یا اینکه حتی در جایی که باطل عرفی هم باشد همین دوتا وجه می آید، این خود اینم یه بحثی داره که اینجا فعلا جای بحث اون نیست دیگه. ولی حالا چون در استدلال مدخلیت نداره، در اصل استدلال و در مناقشه در استدلال مدخلیت نداره دیگه، بحثش اینجا نمیشه. ولی اون بحث اون چیزی که قبلا گفته شده، این عنوان باطل اگه باطل عرفی هم باشد، ولی این دوتا چیز هست که استثناء ممکنه استثنای منقطع باشه، ممکنه استثنای متصل باشه، هر دوتا وجه میاد. حالا ایشون اینجا فرمودن که اگر استثنای منقطع باشه ما باطل رو باطل عرفی باید بگیریم، اگر استثنای متصل باشه باید مقصود از باطل شرعی باشه. حالا هر کدوم از اینها که باشه، فرمودن که استدلال تمام نیست. بنابر باطل عرفی، خب آیه فرموده که مال همدیگر را به سبب باطل عرفی اخذ نکنید، ولی به فضیله تجارتن تراز مال همدیگر را خواستید اخذ بکنید، اون عیبی نداره. ما تملک از راه تجارتن تراز مجازه، ولی از راه باطل عرفی ممنوع هست. خب اگر مقصود از باطل عرفی باشه، استدلال به آیه برای مدعا این بود که این اخذ العربون در مقابل فصل، این بله باطل عرفی هست، مساق تجارت انتراز که نیست، باطل هست، روی این حساب حکم به عدم جواز میشه. جواب ایشون اینه که نه، اگر مقصود از باطل عرفی باشه، این عنوان بر محل بحث صادق نیست، چون عربون در مقابل بله اگر ما بگیم که عربون در مقابل جامعه بین جزء من المبی در باب بی، یا جزئی از منفعت مستأجره در باب اجاره، بیانه در اجاره مثلا، بین جامعه جزء من المبی و اون امتناع مالک از بی و اجاره قرار بگیره، این اگه مقابل او قرار بگیره، این سبب باطل حساب نمیشه، بلکه در نظر عرفی به حسب فهم عرفی، به حسب اعتبارات عقلائیه، خود این یک بالاخره سببی هست که اینو قراردادی هست، صلاحیت دارد که مردم از این راه به مالی برسن. این اخذ المال در مقابل اعم از جامعه بین جزء من المبیع یا اون امتناع بایع از دیش، این بله حق عرفی است، سبب حق عرفی است، نه اینکه سبب باطل عرفی باشه. فرمودن که این دفع العربون را یا ما میگیم که این مقابله این گرفتن عربون در همون معامله اول هست، قبل از تمام شدن معامله هست، یا میگیم دفع العربون و اخذ العربون بعد از معامله هست. اگر دفع العربون در ابتدا باشه، یعنی به عنوان پیش قرار داد این کار را انجام بدم که بیانه پولی بدن برای اینکه در آینده بی انجام بشه، و اینو ما به این صورت میتونیم توجیه بکنیم که این در مقابل جامعه بین بله جامعه بین اخذ بین جزء من المبیع و امتناع بایع امتناع مالک از بیعش هست. این از این جهت مشکلی نداره. اگه گفتین که پیش قراردادها صحیح و نافذ هست، الان به همون نحوی که قبلا مورد بحث بود، این خودش میشه سبب عرف، سبب حق عرفی. اگر هم گفتیم که نه، دفع العربون به خاطر اینه که معامله الان انجام شده، بعد انجام معامله برای اینکه معامله باقی بمونه و فسخ نشه این عربون را قرار دادن، اینجا هم میشه اینطور توجیه کرد که این حق عربون در مقابل حق الفسخ، در مقابل حق الفسخ معامله ثابت شده الان، اگه کسی بخواد اینو فسخ بکنه باید این مقدار در مقابل او مال بدهد. روی حساب دفع العربون چه به عنوان چه در پیش قرارداد انجام بشه، چه در قرارداد اصلی دفع العربون ذکر شده باشه، در هیچ یک از اینها از موارد سبب باطل نیست، اکل مال به سبب باطل نیست، به خاطر اینکه در اون قسمت قبلی چون شخص حق داره که امتناع از بیع بکنه، این پول رو میگیره در مقابل امتناع، در مقابل عدم امتناع از بیع. در شق ثانی هم که در قرارداد اصلی عربون رو شرط میکنن در مقابل حق الفسخ، حق الفسخ هم که مالیت داره دیگه، حق الفسخ نظیر حق خیار، حق شفعه، چجور اسقاط حق الخیار، اسقاط حق شفعه به عوض صحیح هست و مالیت دارد عرفاً. بله، این که شخصی بخواد فسخ بکنه در قبال حق الفسخ این مال را بخواد قرار بده، اینم مصداق سبب بله سبب حق نه سبب باطل. پس بنابر این که مقصود از باطل باطل عرفی باشد، این عنوان سبب باطل اکل مال به سبب باطل عرفی بر اخذ العربون صادق نیست، چه اخذ العربون در پیش قرار داد گنجنده بشه، چه اخذ العربون در معامله اصلی گنجنده بشه. بنابراین که مقصود از باطل باطل شرعی باشد، باطل شرعی باشد، طبعا استدلال به آیه شریفه برای حرمت عقد از این جهت هست که آیه دلالت میکنه بر این که فقط تجارت انتراز به عنوان سبب حق برای گرفتن مال همدیگر وجود داره، مشروعیت فقط مال تجارت انترازه، و تجارت انتراز هم تقریب استدلال اینطور میشه، تجارت انتراز هم شامل محل بحث نمیشه، چون در محل بحث در مقابل فسخ کسی عربون بگیره اینکه تجارت انتراز نیست. ایشون فرموده که تقریب استدلال برای عدم جواز بنابر اینکه مقصود از باطل باطل شرعی باشه، تقریب استدلال اینه، ولی این استدلال تمام نیست. مناقشه در این استدلال اینه که عنوان تجارت انتراز عنوان عامی هست، تجارت انتراز اختصاص نداره به جایی که مبادله بین المالین باشه، بلکه همانطور که مبادله بین المالین مبی و ثمن و اینها در قراردادهای متعارف مصداق تجارت انتراز هست، همینطور هم دفع العوض در مقابل حق هم مصداق تجارت انترازه. روی این حساب اسقاط حق خیار، اسقاط شفعه به عوض، این مصداق این صحیح هست، چون عنوان تجارت انتراز شامل این میشه. اگه ما گفتیم که معاملات صحیحه منحصر در تجارت انتراز هست و تجارت انتراز اختصاص به مبادله بین المالین داشته باشه، پس این موارد اسقاط حق و شفعه حق الخیال را باید بگیم باطله و هو کما ترا، این قابل التزام نیست. چطور میشه مشکل صحت در این حق الخیار، اسقاط و حق الخیار به عوض یا حق و شفعه به عوض را حل کرد؟ حل این مشکل اینه که بنابر حصر سبب حق در تجارت انتراز، عنوان تجارت انتراز عنوان مطلقه، شامل این موارد هم می شود. این هم یکی از مصادیق تجارت انترازه، محل در محل بحثم به همین صورت تطبیق میشه که حق اقضل این عربونی که قرار میدن بیانه در مقابل حق الفصل قرار بگیره. خب این هم یکی از مصادیق تجارت انتراز. این هم بله، پس نتیجه این شد که استدلال به آیه شریفه در هیچ تقدیری تمام نیست، چه در تقدیری که مراد الباطل باطل عرفی باشه و استدلال به قسمت مستثنا منه آیه باشه، استدلال بر بطلان به مستثنا منه آیه باشه، و چه در تقدیری که مراد الباطل باطل شرعی باشد و استدلال به حرمت استدلال برای حرمت عربون به مستثنای آیه باشه که حذف شده از تجارت در حذف شده از سبب حق در تجارت انت. این فرمایش ایشون یا این تمام هست یا تمام نیست، به نظر میرسه که با توجه به مطالبی که قبلا هم در بیان صور حق صور عربون گفته شده و بعضی از مطالبی که در استدلال به صحیحه حلبی گفته شده، فرمایش ایشون تمام نباشه. نسبت به قسمت اول، تقدیر اول که مراد از باطل باطل عرفی باشه، توجیهی که ایشون داشتن این بود که اینجا عربون در مقابل جامعه بین جزء من المبی و امتنای مالک از بیع مالش قرار گرفته. خب این هم در نظر عرف بله سببیت عرفیه، در نظر عرف این سبب حق حساب می شود، به خاطر اینکه شخص اگر بخواهد نفروشد مالش را، این موجب این میشه که خسارت به او وارد بشه. خب در مقابل او بخواهد پول بگیره، این مشکلی نداره، این در نظر عرف سبب حق عرفی میشه، نه سبب باطل عرفی. این قسمت از فرمایش ایشون اشکالش اینه که اولا این که فرمودن که مال در مقابل جامعه بین جزء المبی با یا و امتنای از مالک امتنای از بی میشه، این که در مقابل جامع بشه، این اشکال خاص این تقریب اینه که در اینجا این موجب تردید در متعلق معامله میشه، مضمون معامله میشه و این صحیح نیست، با اون فرض هم سازگاری نداره، چون نشون این بیان را در فردی قرار این بیان را برای جایی به عنوان توجیه ذکر کردن که عربون در پیش قرار داد قرار بگیره. عربونی که در پیش قرار داد قرار میگیره دیگه مقابل او جزء من المبی قرار نمیگیره دیگه، این با اون فرض شما سازگاری نداره، چون بعدش بعد از اینکه این مطالب را فرمودن اونجا داره هازا اذا کانت دفع العربون عند تواعد بالبیع و اول ایجار بناهان علا صحتی. اگر دفع العربون عند تواعد بالبیع باشد دیگه معنا نداره که مقابل عربون جزئی من المبیع قرار بگیره. جز این که در مقابل عربون جامع هست خود این یه مشکل داره که موجب تردید در متعلق عقد میشه، و این که یک طرف جامع جزء المبی باشه، این با فرض بحث شما که دارید توجیه میکنید اخذ عربون را در پیش قرار داد، با اون فرض هم سازگاری نداره، چون در پیش قرار داد همونطور که قبلا گفته شده پیش قرار داد یک تعهد مستقلی نسبت به قرارداد نهایی هست، نه اینکه بعضی از اجزای قرارداد نهایی در پیش قرارداد حاصل شده باشه. اینطور نبود دیگه، قرار بود که پیش قرارداد نسبت به قرارداد نهایی مستقل باشه، قرارداد نهایی هم نسبت به او مستقله. این با اون فرض شما سازگاری نداره. اشکال دیگه اشکال اینا اشکال خاص این جامعه بود. اگر کسی بگه نه این عقص العربون در مقابل جامعه بین جز المبی هم نیست، در مقابل خصوص همون امتناع من بیع مالیهی هست، یا در اجاره در مقابل امتناع من ایجار هست، اشکال این شخص عبارت از اینه که این مالیت نداره. این که شخص بتواند امتناع بکنه از بیع مالش، این حکم شرعیه که اشخاص مسلط بر مالشون هستن، میتونن مالشون رو بفروشن، میتونن امتناع از بیع مال بکنن. این خودش یک اصطلاح حقی اعتبار آخری در مقابل حکم شرعی نیست تا ما بگیم که این مالیت داشته باشه و اون عربون در مقابل این قرار بگیره. این حکم شرعی هست، نه اینکه نه اینکه حق باشه. رو این حساب ولو در حقوق ما برای اسقاطش یا برای نقلش بگیم که در عوض گرفته بشه برای اسقاط یا عوض گرفته بشه برای نقل صحیحه، اون باعث نمیشه که در این موارد هم در حکم به صحت این معاوضه بکنیم، بگیم که اینم سببیت، اینم خودش یه قرارداد مستقلی هست و در نظر عرف هم سبب حق هست. سبب حق بودن این در عرف متوقف بر اینه که اون طرف آخر، طرف عربون، طرف مقابل عربون مالیت داشته باشه، و اینجا مالیتی برای امتناع من البی وجود نداره که بخواد مصحح عقد بشه. این نسبت به قسمت اول که عربون در پیش قراردادها عقد بشه. صلی الله علیه و آله.